زبان سومین کاربردی است که طبیعت در اختیار انسان نهاده است. طبیعت ناقل افکار است و این کار را در 3 درجه انجام می دهد. 1. کلمات نشانه هایی از واقعیت های طبیعی هستند. 2. واقعیت های طبیعی نمادهایی از واقعیت های معنوی هستند. 3. طبیعت نمادی از روح است. 1. کلمات نشانه هایی از واقعیت های طبیعی هستند. استفاده از تاریخ طبیعی در درک تاریخ ماوراءطبیعی به ما یاری می رساند. به کار بستن آفرینش بیرونی، زبانی برای موجودات و تغییرات آفرینش درونی در اختیارمان قرار می دهد. اگر هر کلمه‌ای که برای بیان یک واقعیت اخلاقی یا فکری مورد استفاده قرار می گیرد، مورد تأویل واقع شود، در خواهیم یافت که آن کلمه از ماده ظاهری، سطحی، اخذ گردیده است. به عنوان مثال، صحیح به معنای راست و غلط به معنای پیچیده است. نفس در ابتدا به معنای باد بوده است. سرپیچی از اوامر الهی معنای گذر از یک مرز یا خط می دهد. مغرور در اصل به معنای بلند کردن ابرو بوده است. از کلمه قلب برای احساس استفاده می کنیم و از سر برای اشاره به افکار. و احساس و افکار کلماتی هستند که از اشیاء محسوس وام گرفته شده و اکنون قدم به طبیعت معنوی و روحانی نهادند. بسیاری از کلماتی که چنین فرایندی را طی کردند با گذر زمان و تغییرات زبانی معنای اصلی خود را برای من از دست دادند. اما شاید بتوان همان گرایش به معانی اصل را نزد کودکان مشاهده کرد. کودکان و وحشیان تنها از اسامی و نامهایی برای اشیاء استفاده می کنند که بتوانند از آن کلمات فعل بسازند و از همین اسامی برای اعمال ذهنی نیز استفاده می کنند. 2. اما این وضعیت طبیعت که مبدأ تمام کلماتی است که به حوزه امور معنوی وارد می شوند که در تاریخ زبان بسیار آشکار و بدیهی است، کمترین دین ما به طبیعت است. تنها کلمات نیست که وچی رمزگونه دارند، بلکه اشیا نیز چنینند. هر واقعیت طبیعی نمادی از واقعیتی معنوی و روحانی است. هر نمودی در طبیعت متناظر حالتی ذهنی است و آن حالت ذهنی را تنها میتوان به عنوان انعکاس و تصویری از نمود طبیعی توصیف نمود. انسان خشمگین شیر است و فرد دغلکار روباه است. انسان راسخ کوه است و انسان دانشمند مشعل است. بره نماد معصومیت است، یک مار نماد کینه‌ورزی مستمر. گلها برای ما نشانه ای از تأثیرات لطیف هستند. نور و ظلمت بیانهای آشنا برای علم و جهل هستند و گرما نمادی از عشق. منظره‌ای که در فاصله دور در برابر و پشت سرمان قرار دارد برایمان نمادهایی از خاطرات و امید هستند. آیا شخصی که به هنگام تفکر به رودی می‌نگرد به یاد سیلان و تغییرات تمام اشیاء و موجودات نمی‌افتد؟ انسان نسبت به روح یگانه‌ای که در درون یا در پس زندگانی فردیش قرار دارد کنجکاو است. جایی که افلاک، ماهیت عدالت، حقیقت، عشق، آزادی، طلوع و درخشش جای گرفتند. این روح یگانه‌ای که بر آن نام علت نهادند، از آن من یا تو یا شخص سالس نیست، بلکه تمام ما متعلق آن هستیم. تمامی ما اموال و افراد آن هستیم. و آسمان آبی که این زمین را در خود جای داده است، آسمان با آن آرامش ذاتیش، و کراتی که دائما در آن در حال چرخش هستند یک نوع علت است. هنگامی که این علت را در ارتباط با قوه فاهمه در نظر می‌گیریم آن را خرد و هنگامی که در ارتباط با طبیعت در نظر می‌گیریم بدان روح اطلاق می‌کنیم. روح خالق است و در درون خیش حیات دارد و انسان‌ها از هر نسل و سرزمینی آن را در زبان خیش چون یک پدر تجسم می‌کنند. به راحتی می توان دید که در این قیاس ها هیچ هوس یا امر اتفاقی ای داخل نشده، بلکه آنها ماهیتی ثابت و پراکنده هستند. این تشابهات صرفاً رویاهای چند شاعر در اکناف جهان نیستند، بلکه انسان ها موجوداتی استدلالگرند و روابط بین تمام موضوعات را مطالعه می کنند. و بشر در مرکز موجودات واقع شده و اشعه‌ای از روابط از میان تمام سایر موجودات به او میتابد و نه آدمی میتواند بدون این موضوعات، موجودات یا اشیا درک کند و نه این موضوعات بدون وجود انسان شناخته و درک میشوند. تمام واقعیت‌های تاریخ طبیعی فی نفس ارزشمند نیستند و به مانند جنسیتی فرد نازا و عقیم هستند. اما در پیوند با تاریخ بشری سرشار از حیات می شود. تمام نباتات و آثار لینوز و بوفون فهرست هایی از واقعیت صرف هستند. اما این واقعیت های جزئی و ناچیز مانند عادات یک گیاه، اندام ها یا کار و صدای یک حشره تنها به کار ساخت تصویری از واقعیتی که در فلسفه ذهنی موجود است می آید. یا به کمک طبیعت انسانی که با شیوهی سرزنده و مطبوع بر ما اثر می‌گذارد می‌شتابد. دانه یک گیاه به لحاظ قیاس با طبیعت انسانی از ثمره و اهمیت چندانی برخوردار نبود تا اینکه پاول جسد انسان را یک دانه نامید. با تضعیف جسم طبیعی، جسم معنوی رشد می‌کند. حرکت زمین به دور محور خود و به دور خورشید روز و سال را ایجاد می‌کند. چون این محاسبات دقیقی بین گرما و نور فاقد شعور موجود است و با این حال ادعا می شود که هیچ تشابهی بین حیات بشری و فصلها وجود ندارد و آیا این فصول هیچ شکوه و عظمت و یا جذابیتی از این تشابه دریافت نمی نمایند؟ تمایزات بین مورچه ها هنگامی که تنها به عنوان مورچه بدانها توجه شود بسیار جزئی و بی اهمیت است، اما ناگهان جرقه ای آن را برای انسان پر اهمیت می نماید و به آن موجود به چشمی کارگر زحمتکش، یک جسم ضعیف با قلبی بزرگ که تمام اعمالش به خصوص آنهایی که به تازگی مشاهده شدند نشان می‌دهد که او هیچگاه نمی‌خوابد و در تمام لحظات در پی رسیدن به هدف والای خود است. به جهت این تناظر بنیادین بین چیزهای قابل رؤیت و افکار انسانی است که وحشیان تنها حسب ضرورت بر اجسام نام می‌نهند. اگر در تاریخ به گذشته بازگردیم، زبان بیشتر و بیشتر بدیع‌تر می‌شود تا اینکه در دوران طفولیت تماماً شعرگونه بوده است یا تمام واقعیت‌های معنوی به واسطه نمادهای طبیعی اظهار می‌شدند. نمادهای مشابهی در ساخت عناصر اساسی تمام زبان‌ها یافت می‌شود. به علاوه معلوم شده است که اصطلاحات تمام زبانها در مرحله اوج علم معانی و قدرت زبانی به یکدیگر نزدیک می شوند و همانطور که این نمادهای طبیعی اولین زبان بوده، آخرین آنها نیز خواهد بود. این وابستگی بلافصل زبان به طبیعت، این تغییر پدیده عارضی به گونه‌ای که حوزه کوچک از زندگی بشر را به خود اختصاص داده، هیچگاه قدرت خود را بر ما از دست نخواهد داد. این همان چیزی است که گفتگو با یک کشاورز ساده دل یا افراد جنگل نشین را برای انسان دلنشین و مطبوع می کند. قدرت یک انسان در انتقال افکارش به واسطه نمادهای مناسب و سپس ارتقای آن به بی‌آلایشی شخصیت وی که ناشی از علاقه وی به حقیقت و تمایلش به حفظ این ارتباط است بستگی دارد. فساد آدمی تابع فساد زبان است. هنگامی که بی‌آلایشی شخصیت و سلطه تصورات به واسطه تفوق تمایلات ثانویه‌ای چون اشتیاق به ثروت‌اندوزی، لذت‌جویی، قدرت طلبی و نیاز به تمجید و ستایش از بین می‌رود و ریا و دروغ جای سادگی و حقیقت را می‌گیرد، قدرت طبیعی به عنوان یک مفسر اراده در درجه ضعیف قرار دارد. ابداع تصورات جدید متوقف شده و کلمات قدیمی از معنای اصلی خیش منحرف شده و در غیر معانی اصلی خود به کار می روند. اسکناسی منتشر شده که هیچ پشتوانه طلایی ندارد. در این زمان تقلب و حیله جلوه‌گر شده و کلمات تمام قدرت خیش در جهت تشبث به درک عواطف را از دست دادند. شاید بتوان صدها نویسنده را در جوامعی که سابقه طولانی تمدن دارند یافت، همان نویسندگانی که افکار خود را به لباس طبیعی نمی آرایند و کلمات را از حالت طبیعی خود خارج می نمایند، که اندک زمانی باور نمایند و دیگران را نیز در این اعتقاد سهیم سازند که حقیقتی را که مخلوق نویسندگان ابتدایی آن سرزمین، همان افرادی که به اشکال طبیعی معتقد بودند بیان داشتند را می بینند و قصد تبیینش را دارند. اما مردان حکیم این بنیان فاسد را خواهند شکافت و بار دیگر کلمات را به اشیای قابل رویت پیوند خواهند داد و به این ترتیب آن زبان بدی به معیاری بدل خواهد شد که هر کس آن را به کار برد در اتحاد با حقیقت و خداوند خواهد بود. هنگامی که از واقعیت‌های آشنا سخن می‌گوییم و این سخن با اشتیاق یا تعالی افکار شعله‌ور می‌شود، بیشتر در تصاویر تنیده می‌شود. اگر هنگامی که فردی با حرارت بسیار سخن می‌گوید، ناظر عملکرد ذهن خیش باشد، در خواهد یافت که همزمان با هر اندیشه‌ای کم و بیش تصویری مادی در ذهنش روشن می‌شود. از این رو نوشتار خوب و سخنان زیبا همیشه نشانه این هستند که این تصویرسازی دائمی است. این تصویرسازی تجربه را با فعل بدیهی ذهن در هم می‌آمیزد و مخلوقی شایسته می‌آفریند. آن کارکرد علت اولیه به واسطه ابزارهایی است که انسان ساخته است. شاید این واقعیت‌ها بتواند بیش از آنچه زندگی کوتاه و مصنوعی شهرنشینی عرضه کرده است به ذهن نیرومند سود و فایده برساند. ما بیش از آنچه بتوانیم عملاً به کار بریم به طبیعت آگاهی داریم. طبیعت همیشه جریان روشنی را به ذهنمان روان می کند و ما حضورش را فراموش می کنیم. شاعر، خطیب، واعظ، کسانی که احساسشان از ایمان و تغییرات آهسته که با گذر سالها کمتر تغییری به خود می بیند تغذیه می کند، امکان ندارد در قوقای شهرها یا غریب سیاستمداران آموخته های خود را یک سر از یاد ببرند. مدت‌ها پس از این در میان هیجان و وحشت انجمن‌های ملی در هنگامه انقلاب این تصاویر یگانه بار دیگر همچون نمادهای مناسب و کلماتی که افکار و اتفاقات در حال وقوع را آشکار می‌کنند در مغزشان تابیدن خواهند گرفت. در فراخوانی احساسی برجسته و همان گونه که در دوران طفولیتش شنیده و دیده است دوباره درختان مواج خواهند شد، صنوبرها نجوا خواهند کرد، رود جاری شده و خواهد درخشید و کلبه‌ای در دامنه کوهستان ساخته خواهد شد و با این اشکال جادوی ایمان و کلیدهای قدرت در دستانش قرار خواهند گرفت. 3. بدین ترتیب موضوعات طبیعی در بیان معانی خاصی به کمکمان می‌شتابند. اما چه زبان والایی می‌بایست آن اطلاعات چون دانه‌های فلفل را منتقل نمایند؟ اما آیا طبیعت برای تجهیز انسان به لغات و قواعد زبانی که در گفتگوهای شهری غیر طبیعی به کار می‌برد، به چنین جمع برجسته‌ای از مخلوقات، این وفور سور، این ازدحام کرات در آسمان نیازمند است؟ در حالی که از این زبان متعالی رمزی برای رفع و رجوع امور پیش پا افتادمان بهره می‌بریم، با این حال تصور می‌کنیم که نه از آن استفاده می‌کنیم و نه قادر به استفاده از آن هستیم. ما چون مسافرینی هستیم که از گدازه‌های آتشفشان برای پخت نیمرو استفاده می‌کنند، در حالی که می‌بینیم که همیشه برای آراستن آنچه می‌خواهیم بگوییم آماده است، با این حال باز هم از قالب‌هایی که در معنای اصلی خود ظاهر نمی‌شوند بهره می‌بریم. آیا کوه‌ها، امواج و آسمان‌ها هیچ معنایی جز هنگامی که از آنها به شیوهی عجیب به عنوان نشانه‌هایی برای افکارمان به کار می‌گیریم ندارند؟ کلمه رمزآلود است. بخشی از کلام را استعاره‌ها تشکیل می‌دهند، زیرا کل طبیعت استعاره‌ای از ذهن انسان است. قوانین طبیعت اخلاقی به آن مسائل بی‌پرده پاسخ می‌دهد. دنیای قابل رویت و رابطه اجزای آن بازتابی است از دنیای نامرئی. قواعد فیزیک ترجمانی است از قوانین اخلاقی. از این رو کل از اجزایش بزرگتر است. عکس العمل برابر با عمل است. و اصول بسیاری که به همان اندازه که معنای فیزیکی دارد از بار اخلاقی نیز برخوردار هستند. این قضایا هنگامی که در زندگی بشری به کار گرفته شوند مفهومی گسترده تر و جهان شمول تر از زمانی دارند که برای کاربردهای فنی مورد بهره برداری قرار می گیرند. در چنین طریقی عبارات ماندگار تاریخ و ضرب المثل های ملل به طور معمول در برگیرنده واقعیتی طبیعی است که به عنوان تصویر یا تمثیلی از حقایق معنوی انتخاب شدند. به این ترتیب سنگ گرد خزه به خود نمی گیرد. یک پرنده در دست بهتر از دو پرنده در بیشه‌زار است. یک افلیج در راه درست سریع‌تر از دونده‌ای در مسیر غلط به مقصد می‌رسد. هنگام طلوع به خورشید سلام کن. حمل یک فنجان پر سخت است. سرکه فرزند شراب است. گرم آخر پشت شتر را می شکند. درختانی که عمر طولانی دارند ابتدا ریشه می دوانند و ضرب المثل های بسیار دیگر. در نگاه اول این عبارات واقعیت های ناچیز جلوه می کنند، اما ما آنها را به جهت وجه تمثیلیشان تکرار می کنیم. حقیقتی که در مورد ضرب المثل ها عنوان کردیم در خصوص افسانه ها، تمثیل ها و استعاره ها نیز صادق است. این روابط بین ذهن و موضوع متأثر از توهم تعدادی شاعر نیستند، بلکه ناشی از اراده خداوند هستند و بنابراین تمام انسان ها می توانند از آن بهره مند شوند. گاه راز این عبارات بر آدمی ظاهر می شود و گاه از نظرش پنهان می ماند. هنگامی که انسان فرزانه در ساعتی سعد در باب این معجزه تعمق می نماید، به این نتیجه می رسد که در غیر این ساعات نابینا و ناشنواست. آیا امکان دارد چنان چیزهایی باشند و چون خنک‌های تابستان بر ما بوزند و ما از آنها غافل باشیم؟ زیرا در چنین لحظاتی جهان هستی مرئی می شود و نور مشعشع از منبعی والا بر آن می تابد. این همان مسئله است که ذهن هر اندیشمند و متفکری را از ابتدای جهان به خود مشغول نموده است. از عصر مصریان و برهمن تا فیثاغورس و افلاطون، بیکن، لایبنیتس و سویدنبرگ. چون مجسمه ابوالهول بر سر راه می نشینند و از عصری به عصری در انتظارند تا هر پیامبری که می آید قسمتی از این رمز را برایشان باز خواند. گویا ضرورت دارد که روح خیشتن را به صور مادی آشکار نماید و شب و روز، رودخانه و طوفان، چارپا و پرنده، اسید و غلیا تصورات به ضروری هستند که پیش از خلقت در اندیشه خداوند موجود بودند و همین ها هستند که در فرایندی نیک و الهی بر جهان روح تأثیر می گذارند. نهایی ترین و یا فعلا آخرین برایند روح این است که خلقت قابل رویت، پایانه و یا حد نهایت جهان نادیدنی یا نامرئی است. اندیشمندی فرانسوی میگوید موضوعات مادی به ضروره نوعی گدازه‌های اندیشه خالق هستند که میبایست همیشه رابطه معینی با مبادی اولیه خود داشته باشند، یا به عبارت دیگر طبیعت مرئی جنبه‌ای روحانی و اخلاقی دارد. این نظریه پیچیده است و اگرچه تصاویر جامع، گدازه، آینه و موارد دیگر قوه تخیل را به تحرک وامی دارد، اما باید از بیان محکمتر و متقنتری برای توضیح آن بهره ببریم. قانون بنیادین نقد عنوان می کند که هر کتاب مقدسی می بایست با توجه به روح حاکم بر آن تفسیر شود. حیات در هماهنگی با طبیعت، عشق و حقیقت و تقوا قرار دارد که چشمها را برای درک رموز خود تهذیب و پالوده می نماید. هر یک از ما به میزانی نسبت به مفهوم موضوعات دائمی طبیعت آگاه می شویم که در نتیجه جهان همچون کتابی گشوده در برابر من خواهد بود که تمام معانی پنهان حیات و علت غاییش برای من مکشوف خواهد شد. هنگامی که در باب گستردگی بیکران و آمیختگی اشیا می اندیشیم، هیجانی جدید بر ما عارض می شود. زیرا هر چیزی که به دقت مورد مطالعه قرار گیرد، رازی از رازهای جهان روح را می گشاید. هنگامی که به یک موجود به عنوان موضوع و بخشی از قلمرو دانش نگریسته شود، به عنوان حقیقتی ناخودآگاه جلوه‌گر خواهد شد. سلاحی جدید در دفتر قدرت طبیعت.